حتی با مجازات هایی بتونن مواجه بشن؟
کاملا وجود داره. ببینید دقیقا همونطوره، این نکته که شما میفرمایید نکته خیلی مهمی، یعنی اینکه من ممکنه مثلا در مورد شبیه سازی دیدگاه های متفاوتی داشته باشم، در مورد اینکه بتونم مثلا چه میدونم یک انسان کاملا مصنوعی تولید بکنم، ممکنه افراد متفاوت نظرهای متفاوت داشته باشم.
قطعا.
درست مثل چی؟ درست مثل تصمیمات خیلی عادی دیگه‌ای که داریم توی در واقع زندگیمون میگیریم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بحث اخلاقی و غیر اخلاقی رو هم بذارید کنار، ما معمولا تصمیم میگیریم. یعنی چی؟ یعنی مدیران معمولا تصمیم میگیرن و تو این تصمیمات معمولا اختلاف نظر بینشون وجود داره.
قطعا.
چه چیزی بین اینها در واقع بهترین دیدگاه رو میتونه مشخص بکنه؟ استدلال. یعنی استدلال تا جایی که میشه در واقع، حالا افراد تصمیم گیرای متفاوت، مشاوران متفاوتی دارن، سعی میکنن چیکار بکنن، سعی میکنن از اقشار متفاوت، از رشته های متفاوت، از دیدگاه های متفاوت، از گروه های متفاوت افرادی رو داشته باشن و در واقع نظرهای اون افراد رو بگیرن و در نهایت به یک اجماعی برسن، حالا در حالت ایدئالش به یک اجماعی برسن.
درسته. بله.
در مورد این استدلال، یعنی در مورد تصمیم گیری های عادی ما یه همچین چیزی وجود داره. قطعا در مورد مسائل اخلاقی هم شما میتونید قائل به این باشید که باید یه همچین چیزهایی وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی استدلال‌های از این جنس، یعنی وارد کردن افراد متفاوت، اقشار متفاوت، نگاه‌های متفاوت. برای چی؟ برای اینکه تصمیمی که گرفته میشه تصمیم باشه که این بچه دوم رو هم درش لحاظ کرده باشه، یعنی بچه اخلاقی رو درش لحاظ کرده باشه. در غیر این صورت و این استدلال، ببینید همیشه وقتی صحبت از استدلال میشه، این دیگه برمیگرده دیگه به دوران سقراط دیگه، وقتی که ما در جبه استدلال داریم صحبت میکنیم و اهمیت میدیم به استدلال، داریم چی کار میکنیم؟ داریم فرار میکنیم از یه چیزی به نام نسبیگرایی. یعنی از همون زمان سقراط و افلاطون هم میگفتن چی؟ میگفتن یه فرقی وجود داره بین مایی که فیلسوفیم و اونایی که سوفسطایی هن. اونا میگن چی؟ اونا میگن هر کسی خوب صحبت بکنه یا هر کسی قدرت داشته باشه یا هر کسی بتونه حرفشو یه جوری به کرسی بشونه، اون در واقع حق داره و اون حقیقت رو داره. حالا حقیقت توی کوتیشن، اون حقیقت رو داره میگه توی ویکیومه.
بله.
اون حقیقت رو داره میگه و در واقع چیزی هم وجود نداره که ما بتونیم بین اینها حکم بکنیم. ولی کسانی که اهل علم بودن چی میگفتن؟ میگفتن نه، ما یه ابزاری داریم به نام استدلال، میتونه تفاوت بین استدلال خوب، شما بگید تصمیم خوب، و تصمیم غلط رو مشخص بکنه. امروز هم همینه. یعنی ما اگر در مورد اخلاق هم داریم صحبت میکنیم و اخلاق رو یک استدلال اخلاقی رو یک استدلال عقلانی قلمداد میکنیم، یعنی اعتقاد به این داریم که میشه استدلالاتی مطرح کرد که در نهایت نتیجهش جدا شدن یک عمل اخلاقی از عمل غیر اخلاقی باشه. بنابراین به خاطر همینه که شما میبینید که ما خیلی کمتر ولی تو سطح دنیا خیلی بیشتر، یه عالمه کتاب در مورد اخلاق تکنولوژی نوشته میشه یا اخلاق علم نوشته میشه و داخل اونها شما استدلال پیدا میکنی. برای چی؟ برای اینکه آدمهای متفاوت از این افعان متفاوت و صاحب نظران متفاوت به نتیجه‌ای برسن که بهترین نتیجه باشه.
بله. ولی قطعاً اینها به صورت قطعی نخواهند بود. حالا ممکنه الان یه تصمیم یا استدلالی گرفته بشه، حالا در آینده دور یا نزدیک استدلال جدیدی بیاد و حالا این موضوع رو تغییر بده. این امکان هم هست دیگه قطعاً.
بله. در مورد همه چیزمون، ببینید شما در مورد حتی واژه‌هایی که در زندگی عادیتون دارین به کار می‌برید، این مسئله هست. شما کلمه علم رو به کار می‌برید، کلمه دانش رو به کار می‌برید، کلمه زندگی خوب رو به کار می‌برید، کلمه هر چیزی، همه اینها به نظر میرسه یک حد مرزی دارن، یعنی یک جایی دارن که به نظر میرسه که محل مناقشه است. در تمام علوم شما مواردی رو پیدا می‌کنید، مسائلی رو پیدا می‌کنید که محل مناقشه هستن. یعنی چی؟ یعنی نظر قطعی در موردشون وجود نداره و هر لحظه‌ای ممکنه که اونها تغییر بکنن. اما در کنار این بحث‌ها باعث شده که یک حدس سختی هم شکل بگیره. یعنی در کنار این مرزی که داریم ازش حرف میزنیم که محل مناقشه است، به نظر میاد یه جایی هم در واقع ایجاد کردیم که روش میتونیم وایسیم.
بله.
یعنی با اطمینان بیشتر میتونیم روش وایسیم.
درسته.
ولی این همش مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که اون، حالا ما داریم بحث اخلاق میکنیم دیگه، مستلزم اینه که اون اصلا وارد بازیش بکنیم، اینکه اصلا اخلاقی بودن یک بحث مهمیه رو وارد بازی بکنیم. اگر وارد بازیش کردیم میتونیم اون هسته سخته رو پیدا بکنیم و روش وایسیم، اگر نه قبولش نکنیم و فکر کنیم که مثلا خیلی خوب، حالا خیلی هم موضوع مهمی نیست و اینها، حالا احتمالاً خیلی هم لزومی نداره راجبش صحبت بکنیم، ولی در آینده احتمالاً شاید نتایج خیلی بدی برامون به بار
میاد. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. موضوع اخلاق در علم و فناوری در خدمت جناب دکتر کیوان الستی هستیم. جناب دکتر، توی ادامه بحث میخواید به چالش‌های اخلاقی تو حوزه علم و فناوری بپردازیم. حالا یه سری چالش‌ها مثل فرصت‌های نابرابری که علم و فناوری ایجاد می‌کنه، بحث مالکیت معنوی و کپی رایت و حالا هک و جرایم رایانه‌ای از این دست، چه چالش‌های دیگه‌ای رو می‌تونیم به صورت خاص مطرح کنیم و اینکه چه چیزهایی الان دغدغه هست توی هم کشور خودمون و در جهان به صورت کلی؟
خب این در واقع، حالا در واقع مثالهایی که شما زدید منو این جسارت رو به من میده که من اون نکته دوم رو هم، یعنی بحث اخلاق علم رو هم اگر اجازه بدید وارد بکنم.
خواهش میکنم.
ولی قبل از این نکته، چالشهایی که خودمون داریم، ببینید همین، حالا قبل از اینکه بخوایم مثلا کلا تکنولوژی رو بذاریم کنار، همه این مواردی که گفتین چالش برای ما هم هست. ما الان خب بحث نانو توی کشورمون مسئله مهمیه، نمیدونم چقدر اهمیت داده میشه به مسائل اخلاقیش. بحث مسئولات تراریختر خب خیلی ما بحث و جدل در موردش داریم.
بله.
بحثای فناوری های شناختی به همین ترتیب، دیر یا زود به هر حال ما مواجه خواهیم شد با این موارد که حالا شیوع بیشتری در واقع این تکنولوژی ها خواهند داشت توی اجتماعمون و باید به مسائل اخلاقیش فکر بکنیم.
قطعاً.
فناوری‌های اطلاعاتی همینطور. موارد مشابه این، من یه چیزی رو اول گفتم اینو باید دقیقش بکنم به خاطر اینکه ممکنه که تصور اشتباهی ایجاد بکنه، اونم این که من گفتم خب علم با کشف سر و کار داره و چون با کشف سر و کار داریم به نظر میرسه که دیگه اونقدر در مورد تصمیم گیری شاید خیلی تو شاید تصمیم گیری به اون اندازه که توی تکنولوژی وجود داشته باشه اینجا وجود نداره.
درست.
یه چیزی وجود داره تو عالم، در واقع تو دنیا یه چیزی وجود داره، من دارم میفهممش، دارم کشفش میکنم، دارم در واقع پیداش میکنم، دارم بهش نسبت بهش دانش پیدا میکنم. برابر این خب تصمیمی که گرفته نمیشه اینجا، اگه تصمیمی هم گرفته نشه قاعدتا شاید به نظر بیاد که خیلی خب مسائل اخلاقی خیلی اینجا وارد نمیشن. چرا وارد میشن؟ خیلی از این نکاتی که شما در واقع فهرست کردید مسائلی هستند که مرتبطن با اخلاق علم و حالا کجا وارد میشن، چطوری وارد میشن.
ببینید،
اگر ما بگیم واقعا علم وظیفه رو داره، وظیفه که حالا شاید هم یه وقتایی ما گوشه ذهنمون به این فکر میکنیم که دیگه خیلی شاید الان دیگه علم دنبال این که بگرده دنبال واقعیت نیست، دنبال حقیقت نیست، به نظر میاد داره یه کار دیگه ای انجام میده. خیلی وقتا حالا به حقم اینطوریه به خاطر اینکه حالا ما سوگیری صحبت کردیم، سوگیری داره یه مقداری در این مورد هم برجسته میشه. به نظر میرسه که علم خیلی جاها در خدمت تکنولوژی در اومده، خیلی جاها داره یه کارایی میکنه. برای چی؟ برای اینکه یه چیزایی رو تولید بکنه،
یه محصول نهایی داشته باشه.
بله، در واقع یه سری سود تجاری ایجاد بکنه، برای یک سری بنگاه‌های کارهایی انجام بده. خب اولا یه نکته وجود داره، اینکه این علمی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، اگر قرار اون وظیفه اولیه خودش، یعنی اون وظیفه‌ای که نمیشه ازش گرفت، یعنی اون وظیفه سر و کار داشتن با واقعیت، سر و کار داشتن با حقیقت رو همچنان داشته باشه، نیاز به این هستش که یه هویت واقعی علم درش حفظ بشه. هویت واقعی علم چیه؟ هویت علم رو یک سری هنجارها دارن میسازن، قاعدتا اینا رو بهشون میگن هنجارهای علم، هنجارهایی که در واقع نهاد علم بهشون پایبنده. که اگر نهاد به اونها پایبند نباشه، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش فروپاشی اون نهاده.
درسته. بله،
اینا چیا هستن؟ اینها خب خیلی مشهوره دیگه، اینکه دانشمندا وقتی که دارن کار میکنن باید به این توجه بکنن که علم جهان شموله. یعنی چی؟ یعنی وابسته به یک نژاد خاص نیست، وابسته به یک قومیت خاص نیست، برای اینکه سود برسونه به یک جای خاصی نیست. علم متعلق به کسی نیست، علم متعلق به همه است. یعنی چی؟ من دانشی که دارم کسب میکنم چیز نیستش، چی میگن، ملک شخصی نیستش که برای خودم نگه دارم و مثلا چه میدونم حالا اجارش بدم و یه کار دیگه ای بکنم. نه، متعلق به همه. دیگه اینکه باید شک سازمان یافته داشته باشم، هیچ چیزی رو من برای خودم مثل یک اسطوره برای خودم نگه ندارم. یعنی نگم اگر مثلا حالا من رسیدم مثلا به اصول نیوتن یا اصول نسبیت یا موارد دیگه، اینا دیگه وحی منزلن و دیگه نباید تغییر بکنن و هر کسی باید اینا صحبت کنه. نه، من اصولا باید شک سازمان یافته داشته باشم. یعنی یک دانشمند باید چیکار بکنه؟ باید به همه چیز به صورت سازمان یافته، به صورت روشمند شک داشته باشه.
دقیقا.
و سعی بکنه در واقع با مراجعه به طبیعت، با آزمایش انجام دادن، با کارهای تحقیقاتی انجام دادن، سعی بکنه که اینها رو در واقع اگر در واقع چالشی وجود داره، این چالش‌ها رو پیدا بکنه. یه مورد خیلی مهمتر وجود داره، اونم بی‌غرضیه. علم اصولاً باید بی‌غرض باشه، و الا اگر این رو از دست بده دیگه چیزی به نام علم وجود نداره. بی‌غرضی یعنی چی؟ یعنی این که به هدف به دست آوردن، یعنی به هدفی که در واقع خود علم داره دانشمندها کار بکنن. یعنی چی؟ یعنی به هدف رسیدن به حقیقت، نه برای پول، اون هدف ثانوی است، نه برای سیاست، نه برای قدرت، نه برای موارد دیگه. دانشمندها وظیفه دارن که چی کار بکنن؟ در واقع کاری که دارن انجام میدن در خدمت حقیقت باشه. ببینید، اینا که دارم میگم خیلی ساده به نظر میرسه، ولی این ساده بودن زمانی به نظر میاد که خیلی هم شاید نباید گوشه در واقع پشت گوش انداخته بشه، که ما اینو در نظر بگیریم که خیلی راحت اینها از بین میرن.
درسته.
خیلی راحت ممکنه که به چالش کشیده بشن، به خصوص این مورد آخر که این بی‌غرضی. حالا چطور ممکن این اتفاق بیفته؟ ببینید، دانشمندا که خب با این تعاریفی که ما ازشون ارائه دادیم، خودشون که نمیتونن، تاجر که نیستن، به نظر میاد که به راحتی نمیتونن پول خودشون رو در بیارن اگر قرار باشه کاملا پایبند باشن به یه همچین اصولی. معمولا چه اتفاقی میفته؟ معمولا دولت‌ها یا قدرت‌ها از اینها حمایت میکنن. اونها دو وجه وجود داره، یکی این که خب قدرت چطور داره در واقع با این علم رفتار میکنه؟ آیا داره یک حریمی رو براش حفظ میکنه؟ آیا داره یک کاری میکنه که چارچوب‌های اولیه‌اش حفظ بشه؟ آیا داره تلاش میکنه که یک کاری بکنه که در واقع اون دیوارهای اصلی چارچوب علم حفظ بشه؟ یعنی چی؟ یعنی که بتونه هنجارهای خودش رو حفظ بکنه. کاری که دولت باید انجام بده اینه. یعنی چی؟ یعنی محیطی رو ایجاد بکنه که دانشمند بتونه با خیال راحت در آزمایشگاه خودش مجبور در واقع کار خودش رو انجام بده. حالا کی اینا به هم میریزه؟ یعنی جاهایی که خطر رو در واقع وجود داره برای همچین نهادی کجاست؟ یعنی میدونید که چرا دارم اینا رو وارد اخلاق میکنم؟ بخاطر اینکه ماهیت علم همین هنجارهایی که ما ازشون صحبت کردیم، و این هنجارها هنجارهای اخلاقی هستن.
قطعاً. بله.
کجا این از بین میره؟ یک زمانی که این علم یه اتصال خیلی مستقیمی با پول پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دانشمندها شروع بکنن در واقع کار کردن برای مثلا یک بنگاه خاص، برای یک در واقع حالا یک بنگاه یا دو تا بنگاه یا هر تعداد موردی که حالا کار دنبال در واقع رسیدن به سود تجاری هستن. در واقع چی کار دارن میکنن؟ در واقع ناخودآگاه دارن این بی‌غرضی رو کنار میگذارن، یعنی که این که من دارم به دنبال حقیقت میگردم رو دارن در واقع کنار میگذارن. میدونید دیگه خیلی از این مشکلاتی که ایجاد شده زمانیه که، یعنی مسائل اخلاقی که ایجاد شده زمانی بوده که دانشمندها درگیر همچین ماجراهایی شدن.
ولی خب اینم نمیشه نادیده گرفت که تأمین مالی و اختصاصی حالا پروژه‌های تحقیق و توسعه بدون اینها که امکان پذیر نیست،
امکان پذیر نیست
علم بخواد پیشرفت کنه.
دقیقاً همینطوره.
بله.
یعنی ببینید تمام این حرفی که داره زدین در واقع سعی میکنم بزنم این هستش که باید تفاوتی قائل بشیم یا یه مرز خیلی مشخصی رو باید قائل بشیم زمانی که داریم راجع به تجاری سازی علم صحبت میکنیم. چرا؟ چون ما میدونیم تجاری سازی اصولاً چیز بدی نیست. اینکه علم درگیر مسائل تجاری باشه خیلی هم بد نیست. اینکه علم یه ارتباطی با سیاست داشته باشه یا قدرت داشته باشه خیلی هم بد نیست. اما کجا مشکل ایجاد میشه؟ کجا مسائل ما مسائل اخلاقی خواهد شد؟
درست.
کجا در نظر نگرفتن اخلاق علم باعث میشه که صدمه ببینی؟ زمانی که چی؟ زمانی که نهاد علم به نحوی برده در واقع بازار میشه یا برده قدرت میشه.
درست، کاملا.
کجا این اتفاق میفته؟ زمانی این اتفاق میفته که مثلا دولت که وظیفه این رو داره که در کنار این که حالا در واقع اون انتظاری که از علم داره برآورده بشه، در این حال هم مواظب این نباشه که هنجارهای درونی علم حفظ بشن، مراقب این نباشه که آقا این هدفی که من از علم دارم یا برداشتی که من از علم دارم یا اون محصولی که من انتظار دارم علم به من بده صدمه نزنه به هنجارهای داخلی علم. ببینید یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه معمولا اینه. یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه اینه که خب من به عنوان دولت دارم سعی میکنم به صورت سیستماتیک این کار کردم دیگه، دارم سعی میکنم حقوق بدم مثلا به دانشمندا، برای چی؟ برای اینکه اونا کار علمی انجام بدن و در این حال دغدغه اینو نداشته باشن که درگیر تجارت یا مسائل دیگه بشن. خب این کار خوبیه، ولی مشکل کار کجا ایجاد میشه؟ مشکل کار این میشه که خود دولت ممکنه که یه لحظه به خودش فکر بکنه که خیلی خب حالا من که دارم این کارو انجام میدم ولی یه چیزای دیگه هم برام مهمه. مثلا چی برام مهمه؟ این برام مهمه که خب من میخوام یه رقابتی هم مثلا با کشورهای همسایه داشته باشم، میخوام بگم که این علمی که من دارم ایجادش میکنم خیلی زورش بیشتر از علمیه که مثلا شما ایجاد کردید.
درسته.
بنابراین میخوام یه آماری به من بده که این آمار آمار بهتری باشه، بزرگتر باشه، پر در واقع پر چی بهش میگن در واقع چربتر باشه.
بله.
خب چیکار میکنم؟ پس بنابراین شروع میکنم حالا بهره کشی کردن، حالا دیگه دارم فشار میارم مثلا چیکار بکنم که این اعداد رو ببرم بالا. آروم آروم یواش یواش دیگه دانشمندان اون بی‌غرضیشون ناخودآگاه مجبورن بذارن کنار. در رابطه با تجارت هم همینطوره، یعنی اگر علم روی پای خودش وایسته، یعنی هویت خودش رو داشته باشه، عرضم به حضور شما که اون شخصیت خودش رو حفظ کرده باشه، شخصیت خودش رو چطور حفظ کرده باشه؟ آن نگه داشتن و حفظ کردن همون هنجارهای اخلاقی که ما ازشون صحبت کردیم. اون موقع در کنار این میتونه به این فکر بکنه که خیلی خب حالا من میتونم به عنوان یک فرد، حالا نهاد رو من دارم به یک فرد در واقع تشبیهش میکنم، به عنوان یک فرد مستقل که روی پای خودم وایستادم و وابسته نیستم الان به تجارت، میتونم یک سودهایی هم مثلا به بنگاه ها برسونم، در این حال میتونم یک سودهایی هم از اونها در واقع جذب بکنم.
درسته.
میتونم یک سری تعامل در واقع سازنده باهاش داشته باشم. تا این حد به نظر میرسه خیلی خوبه.
بله.
ولی کار کجا مشکل ایجاد میشه؟ یعنی چه زمانی ممکنه مشکل ایجاد بشه؟ زمانی که شما ماهیتتون، هویتتون، هستیتون و تمام اون چیزی که دارید به عنوان علم وابسته بشه به چی؟ وابسته بشه به بنگاه‌های تجاری. اون موقع دیگه نمیتونید انتظاری نداشته باشید که من بتونم هنجارهای اخلاقی خودم رو حفظ بکنم.
بله.
اون موقع چه اتفاقی میفته؟ تمام این مسائلی که دارید میگید، یعنی مسائل مرتبط با مالکیت فکری، مسائل مرتبط با همه مواردی که دیگه ای که حالا ما معمولا نسبت میدیم به اخلاق علم، آروم آروم سرگلش پیدا میشه.
دقیقا. بسیار عالی، خیلی متشکر. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع اخلاق در علم و فناوری در خدمت جناب دکتر کیوان الستی هستیم. جناب دکتر، برای جمع‌بندی بحث با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمامه، خواهش میکنم که مواردی که حالا مطرح کردید یا مواردی که حالا میخواستید مطرح کنید و مطرح نشد رو به صورت خلاصه جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی متشکرم. من فقط در چند جمله مروری بکنم به ماجرا. اینکه معمولا به نظر میاد که بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی خیلی راحت میشه بری از کارها انجام داد، میشه تکنولوژی داشت، میشه علم داشت، میشه موارد متفاوتی رو که ما انتظار داریم از چیزی یا بستهی به نام علم و تکنولوژی رو داشته باشیم. بنابراین شاید این به نظر بیاد که میتونیم خرج کمتری بکنیم و در واقع بریم سراغ اصل قضیه. ولی واقعیت ماجرا اینه که چه در حال حاضر و چه در طولانی مدت، توجه نکردن به مسائل اخلاقی، چه در تکنولوژی، چه در بحث نهاد علم، آسیب هایی به بار میاره که این آسیب ها در نهایت جبران ناپذیره.
درسته.
و به نظر میرسه که این رو چه بخوایم چه نخواهیم باید به نحوی وارد بازیمون بکنیم.
درسته.
همین نکته دیگه ندارم.
بسیار عالی. یه مطلبم فکر کنم جامون انواع اخلاق بود توی حوزه علم و فناوری. حالا میخوایم ببینیم این رویکردهای اخلاقی تو علم و فناوری چه شاخصهایی دارن. حالا مثلا بعضیا میگن جایی که محیط زیست رو بخواد تخریب بکنه، جایی که مثلا آزادی افراد رو در خطر بندازه یا خطر وجودی برای بشریت داشته باشه یا حریم خصوصی رو بخواد تهدید بکنه، اینجا موضوع اخلاق وارد میشه. آیا میشه همچین دستبندی هایی داشته باشیم به صورت کلی که بگیم حالا تو این موارد حتما باید اخلاق علم و اخلاق فناوری ورود پیدا کنه؟
ببینید، خیلی در واقع این مرز مشخصی احتمالاً خیلی نمیتونیم براش پیدا بکنیم. معمولا وقتی که ما خواهیم شاخص مشخص بکنیم، اینا رو اصلا جدا میکنن، میگن
بله،
اخلاقی، اجتماعی یا محیط زیستی. ولی این خیلی در واقع درشت هستش این نوع
تحصیل کلی.
ولی یک شاید یه روایت خیلی کلی اگه من بخوام بگم این هستش، شاید چیزی که در واقع اخلاق رو مرزش رو مشخص بکنه،
بله،
در مقابل زمانی که شما این رو مقابل توسعه قرارش میدید.
درست.
یعنی شما دو یه دوگانه رو در نظر بگیرید، دوگانه توسعه و کنترل.
من توسعه در حد یک جمله اگه که بفرمایید ممنون میشم. چون وقت
من با توسعه دارم تغییر میدم،
بله،
شرایط خودم و اجتماع و انسان و همه چیز رو، با کنترل سعی میکنم اون چیزهایی که خوبن و وجود دارن رو حفظ بکنم. همین اون چیزایی که میخوام حفظ بکنم رو بهش میگم اخلاقی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر کیوان الستی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی
متشکرم. متشکرم. منم از شما متشکرم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
متشکر. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دارش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، بخش سوم از برنامه ها رو که از ساعت 14 آغاز شده است ادامه خواهیم داد تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم به اتفاق این همکاران. مطهره مهرابی تهیه کننده. مهدی اسلامی صدا بردار. احمد سلطانی هماهنگی. و بنده حسین قائدی گوینده. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. ساعت 14:26 و 25 ثانیه است. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی. شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار می کند اولین جشنواره استانی آب و رسانه. شما هم می توانید در بخش های مختلف این جشنواره هنری شرکت کنید. خبر، عکس، گزارش، موشن گراف، مصاحبه، فیلم کوتاه در 60 ثانیه، صوت و پادکست، محورهای جشنواره، چگونگی نقش رسانه در پیشگیری و مهار بیماری کرونا و مدیریت مصرف آب، توانایی و آگاهی رسانه طرح مسائل آبی، نقش محوری رسانه در مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب و نقش رسانه ها، استفاده از ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد مدیریت در مصرف آب، حساس نمودن افکار عمومی نسبت به مسئله حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی آب در صنعت و محیط زیست، اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب، فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب. مهلت ارسال آثار تا 31 تیر ماه 1400، با اعطای گواهینامه رسمی و معتبر به همه شرکت کنندگان و اهدای جوایز ارزنده در هر بخش به نفرات اول تا سوم، برگزاری اختتامیه همزمان با جشن روز خبرنگار. شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی www.sww.ir دبیرخانه جشنواره مراجعه یا با شماره تلفن 33 43 52 20 تماس بگیرید. اولین جشنواره استانی آب و رسانه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 14:30 می رسیم. برنامه یار مهربان رو از